بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش به ویژه سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صلوات هدیه بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنید. هدیه پیشگاه امام امت، شهدای عظیم الشأن، مرحوم آیت الله حق شناس، مرحوم آیت الله ابو ترابی و مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای اسد علی اکبر ابو ترابی، خوش به حال اینا که رنگ و بویی از دین برده بودن و سلامتی رهبر معظم انقلاب صلواتی بر رحمت کنید. با توجه به این که در این ایام متاسفانه به صورت رسمی به قرآن عزیز ما جسارت شده، من تصمیم گرفتم این چند روزی که خدمت شما هستم چند جمله از کتاب خدا رو محضر شما تقدیم کنم. در محضر قرآن کریم هستیم. یه مقدمه ای عرض میکنم. شبهای ماه رمضان امسالم در شبهای موسوم به قدر به این مقدمه اولی اشاره کردم که این شاید برای کسی که متذکرش نباشه تحفه باشه. البته درس پس میدم محضر عزیزان به ویژه آقای ابو ترابی حفظه الله. قرآن کریم یک کتاب جامعه برای زندگی ماست و شاید جهت این همه اهانت هم این باشه که اروپا میخواد توی این تغییر توازن جمعیتی کمبود خودش رو از این که آیین مسیحیت رو قبلا متاسفانه انقدر خراب کردن که کتاب انجیل شبیه خاطرات چهار نفره، ماجرای دفن عیسی رو هم داخلش داره، به قرآن کریم اهانت کنن که مثلا به زعم خودشون خاک به سمت آفتاب بپاشن. قرآن کریم کتاب زندگیه، مختصره. همه آنچه بر پیغمبر عظیم الشأن ما نازل شده در بین این دو جلدی است که من هم در دستانم دارم. مختصره، کوتاهه، اما برای زندگی تا قیامت کافیه. بنای همین شیوهی داره در ارائه مطالب. اوناییشو که قبلا زیاد تکرار کردم و سریع ازش رد میشم. قرآن کریم معمولا موجزگوه، خلاصه بیان میکنه، جزئیات معمولا نمیگه. راجب اقامه نماز زیاد سخن گفته، اما راجب جزئیاتش و ارکان مخصوصش و فقراتش و اذکارش چیزی معمولا نمیگه جز موارد اندک. جزئیات و واگذار به پیغمبر اکرم کرده. بنای قرآن کریم بر بیان کلیات و اصوله. لذا اگر جایی ببینیم که برخلاف قاعده داره جزئیاتی بیان میکنه، باید خیلی در اون دقت کنیم که دنبال بیان و ابلاغ چه مفهومی هست که وارد جزئیات شده. مثلا در مورد ماجرای حضرت یونس همیشه این مثال رو من میزنم. یک عالمه ماجرای حضرت یونس جزئیات داره، خدای متعال به جزئیات نمی پردازه، اما اونجایی که میخواد بگه که حضرت یونس رفت به سمت دریایی و کشتی سوار شد و رفت و بعد تو آب افتاد و در بطن حوت رفت و اینها، جزئیات نمیگه اصلا، قصه رو از وسطش اصلا شروع میکنه. ولی یهو میفرماد که اذ ابغ الی الفلک المشحون، رفت سمت کشتی پر. پر این وسط چه لزومی داشت؟ از ابغ الی الفلک بس بود دیگه. قرآنی که جزئیات نمیگه، یونس رفت سراغ کشتی. چرا کشتی پر از جمعیت؟ حالا اگه کسی در این دقت کنه شاید چیزایی گیرش بیاد. ماجراهایی که تعریف میکنه عمدتاً سر و ته نداره. چرا؟ چون اصلاً برخلاف قصه گویان نمیخواد ذهن ما رو در قصه نگر داره. برای همین خیلی جا وسط جذابیت داستان میبره ماجرا رو، که ما ذهنمون از این قصه‌ای ماجرایی که داره بیان میکنه به حقیقت بره. اونجاهایی که اگه معمول نویسندگان قصه گویان سناریو نویسان خیلی آب و تابش میدن، او یا به خاطر جهات اخلاقی یا جهات دیگر اتفاقا عبور میکنه. و غلقت الابواب و قالت هیت لک. از کل اون ماجرایی که چقدر اگر یکی بخواد قصه رو وصفش کنه داستان داره، شاید برای عفت عمومی یا هر چیز دیگه خلاصه کرده. خلاصه قصه هاش کوتاه و ناقص بیان میشه، چون اگر قصه رو بلند میخواست بیان کنه از اون غرض هدایتی میفته، مردم تو قصه گیر میکرد. من دفعه اینو امتحان کردم، میخواستم عرض کنم قرآن کریم جزئیات رو بیان نمیکنه برای اینکه ذهن ها رو درگیر نکنه. ما هم در مقابل قرآن وقتی داریم مخاطبش میشیم مطالعه میکنیم، ما هم نباید بریم سراغ جزئیات. بعد یه وقتی گفتم که آقا حالا چی کار دارید که اسم مادرزن حضرت موسی چی بوده؟ به عنوان مثال منظورم یه دانسته‌ای که هیچ ارزشی نداره. گفتم بعد رفت سراغ اصل. اومدم پایین، پنج نفر گفتن، پنج نفر سوال دارن. هر پنج تا سوالشون بود که اسم مادرزن حضرت موسی چه بود. قرآن اگر میخواست جزئیات بیان کنه بیان میکرد. ماجرای اصحاب کهف رو مطرح میکنه. یه عالمه مطلب داره. سوره کهف هم داریم. حالا اینکه سوره رو البته مسلمان ها اسم گذاشته باشن یا اسم الهی باشه، بعد روش فکر دیگری کرد، بررسی کرد. اما نمیگه که اینا چند نفر بودن و کی بودن، اسم اینا چی بود، این پسر اون، نمیگه. حتی جایی که مردم کنجکاون که اینا چند نفر بودن، خدا میتونه بگه اینا کنجکاون، به یه تفصیلی میگه، میفرماد که بعضی گفتن این تعداد بودن، سگشون چندومیه، بعضی گفتن اون تعداد بودن. خب به جای اینکه این حرفا رو بزنی بگو 5 تا بودن، بگو 3 تا بودن، بگو 7 تا بودن، کوتاه‌تر هم میشه. اونجایی که میخواد تخطئه کنه میفرماد بعضی گفتن این تعداد، بعضی گفتن اون تعداد، بعضی گفتن اون تعداد، رجمن بالغیب، یعنی پروندن. آخرم نمیگه چند تا بودن، بحث ادامه میده. نمیگه اسامیشون چی بود نه چند تا بودن، چون اینا چه اهمیتی داره. روح ماجرای اصحاب کهف مهاجران لله، یکی بودن یا صد تا، فلانی پسر بهمانی بود یا نبود، اصلا چه اهمیتی داره. با اینکه میدونه رو مخ مردم، رو اعصاب مردم هم هست، اینا ذهنشون درگیره، هی هر کی میرسه اون یکی میگه اینا چند تا بودن، اشاره میکنه به این اختلاف نظر ولی جوابو نمیگه. چون اگر جوابو میگفت به این شیوه انحرافی در برخورد دامن زده بود. آقا شما باید روح معنا رو ببینید. سریال حضرت یوسف رو کسی بخواد بسازه یه عالم جزئیات لازمه، اما به داستان قرآنی این که شما بخواید تشریف ببرید، در روایات ما میگه بیشتر از این که گیر یوسف و زلیخا باشید، سوره یوسف رو که میبینید باید یاد مهدی فاطمه بیفتید. موضوع هجرته، موضوع غیبته، موضوع فراق حجت خداست. اونجا راجع به احوال پدر حضرت یوسف آیاتی داره. و بیضت عیناه، چشمهای مبارکش سفید شد از بس که گریه کرده بود. اون کسی که عظمت یوسف رو میشناخت بیش از بقیه، در فراق او بیتابتر از بقیه بود. ما از ماجرای حضرت یوسف، بخش یوسف و زلیخاش برامون مورد توجهه. در روایت به ما میگن که آقا به این موضوع فراق و دوری از حجت خدا هم نگاه کنید. خدا اگر بخواد قصه ها و ماجرای قرآن رو با جزئیات و تفاصیلش بیان کنه، ما رو از حقایق دور میکنه این کار، لذا قصه ها رو ناقص میگه. لذا قرآن با عرف امروزی قصه گوی خوبی نیست، چون این عرفه رو قبول اصلا نداره که شما رو در یک جزئیات و لاتائلات و غیر مهم و اهمی گیر بندازه که این کی بود، باباش کی بود، صبح بود، شب بود. قصه های قرآن معمولا شب و روز و ایناش معلوم نیست، رها میشه نصفه. میگه با حضرت موسی و زن بچهش میرفتن تو بیابون، نوری از روح دور دیدن، رفت اونجا آدرس بگیره، بعد میگه نبوت شما مطرح میکنه، دیگه بر نمیگرده این زن بچه تو بیابون چی شدن. خب این قصه بود حتما بر میگشت سریال رو تمام میکرد، اینجا این زن بچه تو بیابون چی شدن. میره سراغ نبوت حضرت موسی علیه السلام، آدم دیگه میگیرن سراغ فرعون. چرا؟ چون تو این موضوع زن و بچه حضرت موسی سلام الله علیه ویژگی خاصی ندارن که به بحث ما مربوط باشه، به هدایت الهی، به اون منویاتی که میخواد ماجرای نبوت موسی رو بگه، لذا بر نمیگرد. قرآن میخواد از این مفاهیم ما رو به مفاهیم کلی برسونه که این نمونه های تاریخی یه مصداقی از اون حقیقتن. مفهوم واحد، مصادیق متعدد. لذا وقتی میخواد راجع به آدم های خوب صحبت کنه، گاهی آدم های خوب در بالاترین مثال و مصداقن، مثل حضرت ابراهیم و حضرت موسی و بالاتر از همه حضرت ختمی مرتبه. بعد گاهی پایین ترن، مثل اصحاب کهفن، مثل لقمانن. گاهی پایین ترن، اصلا یه آدم خیلی معمولیه، چون میخواد بگه که آقا این قرآن کتاب همه است، این کتاب هدایت رسول الله هست، این کتاب هدایت منم هست. مفاهیم واحدن در تعیین مصداق و برخوردها، بسته به حالات و شخصیت و تراز افراد برای همه هست. مثال آدم معمولیه کیه که اونجا هم اسم نمیبره؟ باز اونم در سوره کهفه، دو تا رفیقن، یکی مؤمنه یکی بی ایمانه، اینا با هم دارن حرکت میکنن. مؤمنه به بی ایمانه میگه اکفرت بالذی خلقک من تراب. خب اون یه نگاه کرد به باغش، گفتش که این باغ من دیگه نابود نمیشه، ما از اون نوع انتبیده هازهی ابدا، این جاودانه است، این ملک نمیره. نه آدم بده آدم مهمیه، نه آدم خوبه به معنای که نبی باشه و وصی باشه و اسمشون هم نمیبره قرآن. چرا؟ چون موضوع همون فکر موحدانه اون موحد و کفر اون کافره، سطحشون هم آدم معمولی هستن. هم مثال اینجوری نیست که مثال هایی که در قرآن مطرح میشه همش مثال اعلی باشه. اگر همش مثال اعلی بود شاید یه کاشانی پیدا میشه، من که خیلی ضعیفم و بیچارم، خب من مخاطب کجا هم؟ مفاهیم کلیه، مصادیقش بسته به اندازه و شخصیت افراد بالا و پایین داره. یه وقتی بالاترین مصداق هاست پیغمبر اکرمه، یه وقت متوسطه مثل اصحاب کهفه، یه وقت خیلی نازله مثل همین دوتا رفیق مؤمن و کافر که اصلا نمیدونیم اینا کی هستن، شخصیت مهم می نیستن، منتها مؤمنه حرف درستی میزنه، کافره هم حرف غلطی میزنه، خدا هم میخواد نقدش کنه. انگار که تو همین خیابون مجاهدین دو نفر دارن راه میرن، یکی این ساختمونشو نگاه میکنه میگه ما از اون انتبیده هازهی ابدا، میتونه بگه دیگه، بگه یه برج 200 طبقه من دارم، فکر نمی کنم دیگه من یه روزی به فقر بیفتم. رفیقش هم بگه اکفرت بالذی خلقک من تراب، میشه دیگه. اصلا قرآن کتاب زندگیه، به درد زندگی ما میخوره. برای همین نیومده مفاهیم غیر متناسب با زندگی ما و برای زندگی همه ابناء بشر در طول تاریخ رو بگه معمولاً به جز موارد استثنایی. بناش بر این نیست. حالا با این مقدمه مختصر این رو هم عرض میکنم که اینی که در روایات ما ذیل آیاتی به اهل بیت پرداخته شده، گاهی در مباحث تفسیری بعضیا به زحمت افتادن که آقا این آیه راجع به بنی اسرائیل، ربطش به امام صادق چیه؟ ربطش به امیرالمومنین چیه؟ نخواسته امام معصوم سلام الله علیه بفرماد این ماجرایی که مال دوران فرعون و حضرت موسی علیه نبینا و علیه و علیه السلام راجع به امیرالمومنینه. خواهد بگه مفهومو بگیر، این مصداق پایین داره، مصداق متوسط داره، مصداق عالی داره، امیرالمومنین مسئله اعلاه. قرار کتاب همه باشه دیگه. یا آیاتی که به سید الشهدا نسبت داده شده، منظور نیست که اون آیه لزوماً درباره امام حسین نازل شده. اسم جهاد بیاد مجاهدان سطح بندی داره، آقای همه مجاهدان سید الشهدا است. اگر یه جایی در یه ذیله آیه امام صادق علیه السلام بفرمود این راجب سید الشهدا است، میگیم مسئله اعلا، مسئله پایین داریم، متوسط داریم، این مسئله اعلا. و المثل الاعلا تو جامعه کبیره میگین شما مثل اعلای هدایتید، مثل اعلای کمالید، مثل اعلای سخاوتید، مثل اعلای هدایتید. آیات معنا میشه که این تعداد آیه قرآن کریم راجع به امیرالمومنینه. روایاتش متعدد از زیاده، 300 آیه راجع به امیرالمومنینه. خب شما نگاه میکنین آیات که میگن راجع به امیرالمومنینه، ماجراش یه جای دیگه در یه قوم دیگریه، بله، ولی مسئله اعلاش اگر دقت بشه که حالا امروز شروع میکنم عرض میکنم، میبینی ربط به امیرالمومنین پیدا میکنه، به همه ما در واقع ربط پیدا میکنه. ما قرآن رو نمیخونیم به عنوان که خاطره بخونیم. یا فرمود که هیچ آیه‌ای در قرآن نگفته یا ایها الذین آمنوا الا اینکه علی امیرها و شریفها. مسئله اعلای ایمان اوه، وگرنه ممکنه اون موضوع اون آیه شأن نزولش امیرالمومنین نباشه. حالا یه موضوعی رو مختصرا آغاز میکنم که تلیعه بحث ما باشه. یکی از اون چیزهایی که انسان بیچارش هست و شاید حتما لطف الهیه که این میل رو در ما گذاشته که بتونیم خدا رو عبادت کنیم، کمال خواهی ماست. ما بیچاره کمالیم و در نتیجه بیچاره جاودانگی. دوست داریم موندگار باشیم، دوست داریم بمونیم. همین انگیزه میشه برای اینکه آدم از این دنیای دنی دون بگذره به آخرت باقی هم دل ببنده، وگرنه اینجا چون نقده و شهوات و غرایز اولیاتن خیلی فکر لازم نداره، همه میخورن زمین. قرآن کریم وقتی راجع به حضرت آدم علی نبی و آله و علیه السلام میخواد صحبت کنه، در آیات فراوانی بهش پرداخته. یه جا اینجوری میفرماد که ما وقتی آدم رو گفتیم ملائکه بهش سجده کنن، که به یه مناسبت دیگری روزهای آینده به این برمیگردم میپردازم، ماجراش مفصله، گفتیم که بهش قلنا یا آدم ان هذا عدو لک و لزوجک، این شیطانی که به تو سجده نکرد این دشمن توه، دشمن همسر توه، فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، تو رو از این باغ بیرون نکنه یه وقتی ضرر کنی تو. خدا به حضرت آدم بیان فرمود که حواستو جمع کنین، ابلیس دشمن توه. حالا اینجا جزئیاتی هست، درس تفسیر آیت الله جوادی اینجا نگاه کنید، به اینجا که میرسه، حالا من واضح نمیخوام بکنم که وقت ملاحظه میکنم که اینجا کجاست که هم ان لکن لا تجوع فیها، تو گرسنه نمیشی، و لا تعرا، تو لباس لازم نداری. پس این دار دنیا و دار تکلیف نیست. از اون طرف یه امری میکنه و او خلافش عمل کنه بیرون میشه. آیت الله جوادی این بخش از تفسیر همین آیات رو ملاحظه کنید، شروع میکنه به گریه کردن. میگه اون روزی که ما گریه میکردیم و گریه میکنیم برای سقیفه، فقط برای دری که آتش زدن نیست. گاهی ما فهممون از آیات مختل شده یا دچار ابهام شدیم، دسترسیمون به اون کسی که مخاطب اصلی کتاب خدا بوده به هم خورده. حالا اون جزئیات رو من کار ندارم. خدا میفرماد که آدم جان، این ابلیس دشمنه. ان لک لا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تظما فیها ولا تظها، تو اینجا نه گرمت میشه نه سردت میشه. فوسوس الیه شیطان، عجیبه، شیطان اومد وسوسه کرد. شیطان چی باید میگفت که حضرت آدمو وسوسه کنه؟ چی میگفت؟ گاهی یکی نعوذ بالله انقدر کوچکه که یه وقتی من تو ترافیک وایساده بودم، حالا ما آقا اینقدر پلیس راهور خوب توی این تیغ آفتاب تو تابستونا زیر سوز سرما تو زمستونا وای میسن، اینا نباشن مختل میشه شهر، خدا ایشالله کمکشون کنه. حالا یه موردم اینطوری بود که من دیدم 20 سال پیش، اومد جلو کنار ماشینه که مثلا جریمش کنه، یه روزنامه همشهری دیروز، منم مسافر اون تاکسیه بودم، روزنامه همشهری دیروز، حتی روزنامه همشهری امروز هم نبود، داد طرف رفت. بنابر خدا، خدا انشالله ما رو واقف کنه به این که قیمت ما انقدر نیست، خودمون رو به غیر خدا و اهل بیت جای دیگه نبریم یه وقتی هزینه کنیم بفروشیم انشالله. خب چی گفت به آدم سلام الله علیه و وسوسه الیه الشیطان؟ چه وعده ای داد؟ روزنامه تمشری، چه وعده، چی بهت میدم؟ فقط یه چیز میتونست حضرت آدم رو دوچار تردید کنه، اون بزرگترین میل درونیش، بزرگترین خواستش، اون چی بود؟ بهش گفتش که قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد، اگه میگفت درخت فلان میوه استوایی کمیاب که اصلا آدم گوش نمی کرد، موز بهت میدم، این که اصلا ارزش نداشت بخواد و گوش کنه. یه چیز گفت که آدم رو میخکوب کرد، گفت هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، دلت میخواد تو رو به درخت جاودانگی، جاودانگی درد همه است. این سلفی گرفتنهای ما، منو نیم روی هویی، منو نمیدونم، این عشق ما به اینه که ما بمونیم دیگه، عکس یه چیزی ازمون بمونه. این میل، اصل اون میل درسته، گاهی مصداقش در حد منو نیم روی هویی، مصداقش خراب میشه. اصلش اینه که من دلم میخواد بمونم، موندگاری رو دوست دارم. از مهمترین نعمات بهشت جاودانگی بهشته، خالدین فیها ابدا، وگرنه اگه خالد نبود داد میگه خب بعدش چی میشه، این تشویش میمون همیشه، خب بعدش چی میشه، طرف انقدر ثروت داره بعد بیمه عمر میکنه، بعد میگه بعدش چی میشه اگر فلان شد، روز مبادا رو چیکار کنه. طرف داشت میمرد، دیدن خیلی آه میکشه، گفتن چته؟ گفت تو این صندوق انقدر طلا جواهره که من خمس و زکات اینو ندادم برای روز مبادا، حالا دارم میمیرم نمیتونم مصرفش کنم. آدم همش دنبال روز مباداش میگرده، جاودانگی برای آدم مهمه. ابلیس هم دست دقیقا رو اون نقطه گذاشت، گفت هل ادلک علی شجره الخلد، آدم گفت همه سلولاش گفت بله میخوام، شجره جاودانگی کجاست و ملکی که لا یبلا، نمیپوسه بین نمیره نابود نمیشه، گفت میخوام. اینجا سر خورد. حالا البته اونجا دار تکلیف نبود، عرض کردم گناه به معنایی که من و شما بکنیم نبود، گفت میخوام. با همین کار آدم رو یه سره کرد شیطان، با اون که خدا به شیطان به حضرت آدم فرموده بود که این نهاذا عدو لک، دشمنته، باورم داشت، ایمانم به خدا داشت، البته اونجا داره تکلیف نبود عرض میکن، ولی شجرت الخلد، قصه ها رو حالا شما برید نگاه کنین، سیب بود، انگور بود، گندم بود، گیر کردن تو قصه. آقا نعوذ بالله، این چه سطح حضرت آدم رو میاریم پایین، درخت سیب بهت بدم. حالا اینکه اون درخت چی بود کنم، اون جایی که برای او جذابیت داشت شجره خلد بود، جاودانگی، آب حیات. حالا شما نگاه کنین، قرآن خودش در یه منطق دیگری اومده یه جریانی رو جاودانه کرده. این جاودانگی اینقدر مهمه، اینو برای این مثال عرض کردم که شروع ما ابناء حضرت آدم علی نبینا و علیه و علیه السلام از این ماجرا شروع شد. بعد البته ثمچ تباه و خدا رو برگزید و فرستاد و کار نداره. خدا در یه جای دیگری آدمایی رو که جاودانه کرده در حالی که شخصیت آنچنانی نبودن و مثال زده تا معلوم بشه اگر شما دنبال جاودانگی هستی راهش شجره خلد نیست، راهش خودش معرفی کرد. اون سوره مبارکه طه بود، این سوره مبارکه کهفه. می فرماد که نحنو نقص به پیغمبر ما، نحنو نقص علیک نبأهم بالحق، ای پیغمبر من ماجرای اینا، قصه اینا، اصحاب کهف رو به حقیقت برای تو بیان میکنم. انهم فتیه آمنوا بربهم و زدناهم هدا، اینا یه جوونایی بودن که ایمان به پروردگارشون آوردن، چون ایمان آوردن خدا هم بر هدایت اینا به خاطر اعمالشون افزود، هدایت اولیه کرد، خیلی ها نپذیرفتن، اینا هدایت شدن، ایمان آوردن، حالا که ایمان آوردن زدناهم هدا. حالا شما میتونید سوال کنی اینا وقتی ایمان آوردن کی زدناهم هدا، کی هدایت اینا رو تقویت کردی؟ میفرماد که و ربطنا علی قلوبهم، تازه و دلهاشون رو محکم کردیم. اصحاب کهف هم قصهشون معلومه دیگه، یه گروهی بودن میخواستن خدا رو بپرستن در کشوری که حاکم اجازه نمیداد اینا خدا پرستی کنن، تفتیش عقاید میکرد، پوت میکند، اینا مجبور شدن فرار کنن برای اینکه بتونن خدا رو بپرستن، رفتن توی غاری و ماجرا رو میدونید. حالا اونا رو کار ندارم، اونا بحثش سر جاش. خدا میفرماد که ای پیغمبر من ماجرای اصحاب کهف رو برای تو تعریف میکنم. اینا ایمان آوردن، زدناهم هدا و ربطنا علی قلوبهم، هدایتشون رو افزودیم، سطحشون رو بالا بردیم، دلشون هم محکم کردیم، نترسن دیگه، اینا نترس شدن. کی؟ شما میگی کی این کارو کردی؟ وقتی بگه کی این کارو کردم، قابلیت الگوبرداری داره، یعنی ما هم اگه اون کارو بکنیم زدناهم هدا و ربطنا علی قلوبهم. کی این کارو کردی خدایا؟ اینجوری میفرماد، اذ قاموا فقالوا، وقتی قیام کردن دیدن حالا که اینجا نمیتونن خدا رو بپرستن، قیام کردن رفتن یه جایی که بتونن، سعی کردن جغرافیا رو تغییر بدن، اول سعی کردن اونجا رو اصلاح کنن، دیدن زورشون نمیرسه به اون سلطان، گفتن ما میریم یه جا خدا رو ما میپرستیم. اذ قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها، قیام کردن گفتن میریم یه جای دیگه. این گفتن یعنی باطنشون این بود دنبال ربوبیت حضرت حق بودن، گفتن رب ما رب آسمان ها و زمینه، ما جز او به سراغ خدای دیگری نخواهیم رفت. درست شد، ما اینها رو زدناهم هدا و ربطنا علی قلوبهم، هم هدایتشون رو افزودیم هم دلهاشون رو محکم کردیم، نترسن. با یه آرامشی رفتن تو اون غار گرفتن خوابیدن، دیگه کار دیگری هم نکردن. آقا رفتن تو غار خوابیدن، از خواب که بلند شدن بعد از 300 و اندی سال میگفتن خدایا همه کس کارمون از دنیا رفتن، ما بریم و رفتن ها؟ کاری که کردن قیام اولیه بود و یه اراده پذیرش ربوبیت خدا بود، درسته؟ کاری دیگه نکردن، جنگی کردن، درگیری ایجاد کردن، تمدن سازی کردن، اینا خب افضله، اینا به این کارا نرسیدن اصلا، اقدامی نکردن. اینا گفتن نمیذاری اینجا خدا رو بپرستیم، خب میریم یه جایی که بتونیم بپرستیم، فرار کردن. رب ما رب السماوات والارض، غیر او خدا نمیخوایم. بعد گرفتن خوابیدن. بعد که یه چند دقیقه صبر کنید تموم میشه. بعد که خواب بلند شدن گفتن ما کس کارمون از دنیا رفتن، 300 سال گذشته، نوهامون هم مردن، خدای ما رو ببر پیش خودت، رفتن. کاری نکردن. ولی جاودانه شدن. چند هزار سال اصحاب کهف ازشون گذشته. چند هزار ساله. اصحاب کهف نماد هدایت، نماد مهتدینن، جاودانه شدن. اونم جاودانگی آدمای ناشناس. سگشون هم جاودانه شد. دو تا کار کردن، اذقامو قیام کردن و قالو. خیلی کاری نکردن، بگه آه حکومت اون طاغوتو برانداختن، پرچم توحید را برافراشتن. حالا کسی این کار رو بکنه بهتر. خب عرض کردیم مثال ها سطح بندی داره، این اصلا کسی نمیشناختشون کیه. یه 300 سال اونم به اعجاز الهی، به اکرام الهی گرفتن خوابیدن، فقط کاری که کردن همین بود. کار اولیه شون چی؟ خواستن قیام کنن برای توحید الهی و پذیرش ربوبیت خدا. همین. ما هر کاری تو این عالم تو کارهای خوب بخوایم بکنیم، همین، اون قدم اول ما ورداریم، باقی شما رو میبرن. ما قرار نیست کاری بکنیم که. این جوانای 40 50 کیلویی که تو جبهه بودن، حججی و این حججی که 600 ساعت نبرده بودنش تمرینش بدن که اگر یه داعشی از نصره وحشی دیده دوربینو چجوری نگاه کن. نه آقا، انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم هدا و ربطنا علی قلوبهم کی از قامو. بعدش هم گفتن ربنا رب السماوات والارض. دیگه کی به این آموزش داد تو اون شرایط هول و تکون تو اینقدر مستحکم باش، باقیشو خدا میبره و جاودانه میکنه. همون چیزی که همه سلولای حضرت آدم دنبالش میگشت. سگ اینا هم جاودانه شد. زمخشری که میخواد شعر بگه خیلی زیبا گفته، آخر تفسیر زمخشری چند تا بیت از اشعارش رو تو چاپای اخیر تو این 100 سال اخیر رو بردن. میگه کثر الشک، شک زیاد شده، لغت و لغت، اختلاف، درگیری زیاد شده، فکلون یدعی از صراط السویی، همه ادعای صراط مستقیم میکن، 100 تا گروه ادعای صراط مستقیم میکنن، فاعتصامی بلا اله سواهو. زمخشری معتزلیه، میگه من چنگ میزنم به توحید حضرت حق، ثم حبی به احمد و علی و به محبت پیغمبر و علی ابن ابی طالب. بعد میگه فاز کلبون به حب اصحاب کهف، یه سگی به واسطه محبت اصحاب کهف جاودانه شد، رستگار شد. کیف اشقاب حب آل نبی، من چجوری بیچاره بشم، من چجوری شقاوت و بدبختی بیاد سراغم که حب آل پیغمبر داره. خودشون جاودانه شدن، متعلقاتشون هم جاودانه شد، شدن اصحاب کهف. اصحاب کهف زن و بچه شونو نبرده بودن اسارت، کاری نکرده بودن، بچه هاشونو سر دست نگرفتن جلو تیر اشقیا. اذقامو و قالو ربنا رب السماوات، همینقدر که انجام دادن خدا اینا رو برد جاودانه کرد. بعدم برای اینکه نشون بده جاودانگی کار خداست، اثر فعل الهیه، اسم اینا رو هم نمیگه، میگه ولی همه میشناسن اینا رو، پتروس و پوتیفار و فلان نیست که بگه آقا چون اسمشون این بود تو ذهنها بود، هیچ که اسم اینا نمیدونه، مهم نیست اصلا اسمشون. حالا یه جمله راجع به هنر سید الشهدا عرض کنم. شما این مسئله اعلا میگم داریم، مسئله اعلا گاهی خود سید الشهدا نیست، گاهی سرریز رفتار سید الشهدا میشه مسئله اعلا. بعد با همین روزه بخونه. بعضی ها 60 سال با اهل بیت رفیق بودن. سید الشهدا میخواست بگی خب اینا که واضحه، حبیبه، مسلم ابن اوسجه است. مسلم ابن اوسجه رو تو کوفه وای میسازن نمازشو تماشا کنه. اینا که هیچی، اینا خیلی با کلاسن. یکی از اصحاب سید الشهدا است که 20 روز با حضرت همراه نبوده، اسمش زهیر ابن قین بجلی جملیه، از قبیله بجیله. ما به خدا تو ادعیه، تو دعای ابو حمزه به خدا عرض میکنیم ان الراحل الیک قریب المسافه، به سمت تو بخواد آدم بیاد راه کوتاه. اونی که 40 سال اومده که اوج گرفته، این هم که 15 روز 20 روز 17 روز 10 روز چقدر 11 روز نمیدونیم چقدر، اینقدر با سید الشهدا است، قبلش نیست اصلا دیگه. ماجراشو میدونید، منم اون جزئیات قبلش رو کار ندارم. اومد توبه کرد در محضر سید الشهدا. وقتی حضرت رو دعوت کرد به خیمهش، نمیخواست بره. مثلا فرض کنید لقمه که دهنش بودم، تو بعضی نقلا داره مثلا گذاشت زمین، گفت نذاشتن یه لقمه کوف کنیم. همسرش گفت پسر پیغمبره، حالا تو هر عقیده ای داری نوه پیغمبره، قیامت پیغمبره ببینی میگه یعنی به خاطر من حرمت نداشت که پسر من تو رو صدا زده، بری ببینی چی میگه. دید که جواب نداره، پشد رفت. لحظاتی تو خیمه بود، اومد بیرون، یه ماجرایی تعریف کرد که نشون داد چه اتفاقی براش افتاده. یعنی ظاهرا سید الشهدا او رو یاد این واقع انداخت. یادتونه دیگه، امیرالمومنین زبیر رو صدا کرد، فرمود یادت یه روز با پیغمبر بودیم، به تو گفت چقدر علی رو دوست داری، گفتی خیلی، پسر عمه حضرتم بود. فرمود یه روزی مقابلش قرار میگیری که تو ظالمی. یهو زبیر رو انگار به برق 220 ولت وصل کردن. اما مرد توبه نبود. حتی در اشعاری که سروده گفت آره اگر بخوام من بالاخره یه لشگر رو برداشتم و بردم تا اینجا، حالا با خودم برم پیش اون ور. نتونست توبه کنه. دستش به جنگ نرفت خیلی، اما توبه هم نتونست بکنه. هدایت هم اختیاریه، هم شروعش توبه است. هم امیرالمومنین مقدمه یه توبه برای زبیر فراهم کرد، چون توبه هم باز از جانب هادیه، صدای زد ماجرا رو بهش یادآوری کرد، توبه از جانب امیرالمومنین شروع شد. یعنی مقدمه یه توبه ما عنایت الهی باید باشه اول که به ذهن ما خطور کنه، زمینه رو فراهم کرد. یادت اون روز پیغمبر چی گفت؟ یادش اومد، ولی مرد توبه نبود. اما این بود، چون اومد بیرون اینجوری تعریف کرد، گفت با سلمان باهلی وقتی بودیم در نزدیک قفقاز امروزی در ماجراهای فتوحات، غنیمت زیادی به ما رسید. وقتی اومد بیرون تعجب کردن که این مسیرش عوض شد، خود شروع کرد تعریف کردن. همین بعد از اینکه خیمه سید الشهدا اومد بیرون، چند دقیقه بعد گفت در قفقاز بودیم، غنیمت بردیم، همه خوشحال که جهاد فی سبیل الله کردیم، چقدرم طلا گیرون اومده. یه سلمان باهلی به من گفت خیلی خوشحالی از این که غنیمت گیرت اومده؟ گفتم آره. و غنیمت رو اون کسانی میبرن که پسر پیغمبر رو در کربلا یاری میکن. سید الشهدا ظاهرا این هم یادش آورده بود، چون سید الشهدا که نبود در اون فتوحات، ظاهرا بهش فرموده بود یادت اون روز صحابی پیغمبر سلمان باهلی به تو گفت فتح و غنیمت مال اون کسانی است که پسر پیغمبر قیام میکنه، از او رو یاری میکنن. این هم یه لحظه تکون خورد، اون تا زهد توبه کرد. انهم فتیتون آمنو بربهم، باقیش دیگه کاره. توبه کرد، گفت من پذیرفتم. توبه کرد، به زنش گفت من تو رو طلاق میدم، اموالم مال تو، تو رو اسیرت نکنن بعدن، تو برو کاری دیگه ندارم. انهم فآمنوا بربهم، وقتی از قاموا و قالوا، وقتی گفتند و ربوبیت و پذیرفتن، زدناهم هدا و ربطنا علی قلوبهم، نترسشون میکنیم و هدایتشون رو توسعه میدیم. دو تا جمله این زهیر 15 روز شاگرد سید الشهدا داره، من در این عالم برای یه جملهش تا به حال از این عظیمتر پیدا نکردم. از جهت ربطنا علی قلوبهم، گفت حسین جان اگر ما رو بگیرن 70 بار بکشن زنده کنن، بسوزونن آتیش بزنن برمون گردونن، ما دست از تو بر نمیداریم. ربطنا علی قلوبهم، ترس نداریم دیگه، بکشن، نه یه بار بکشن 70 بار بکشن، ما تو رو پیدا کردیم. یه روایت دیگه هم ابو مخنف نقل کرده که اصلا حیرت انگیزه، میگه وقتی دید سید و شهدا یارانش کمن قبل از اینکه وارد کربلا بشن، حضرت در قربت کامله، بعضی از اصحاب اومدن از امام حسین رو دلگرمی بدن به حساب خودشون، یعنی خواستن ابراز همراهی کنن. مسلم ابن اوسجه گفت ما منت تو رو میکشیم که دست ما رو گرفتی هدایت کردی. هر کدوم یه عبارتی گفتن، از همه عجیبتر کلام زهیر بود. زهیر گفت حسین جان اینجا جمعیت کمه، نیرو نداریم، دشمن میخواد زیاد بشه که مهم نی، اگر به ما بگن در این دنیا مخلدید، باقی هستید، دیگه ترس مرگ نداشته باشین، ترس جهنم نداشته باشین، اینجا دیگه تا خالد در دنیا باشید و در نعمات زندگی کنید، دیگه ترس نداشته باشید و فقط این خلود و جاودانگی ما، اون چیزی که از دادم دنبالش بود، جاودانگی ما رو فقط یه چیزی از بین ببره، اونم نصرت تو باشه، ما جاودانگی رو فدای نصرت تو میکنیم، ما یه لحظه تو رو یاری کنیم به خلود در دنیا اونو ترجیحش میدیم. انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا و ربطنا علی قلوبهم. بله، قرآن مثال میزنه ولی گاهی مسئله اعلا هم داریم. دستگاه سید الشهدا مسئله اعلا سازه، یه زهیر هم نداره، اینقدر تائب در طول تاریخ داره، اینقدر جوون به او رسیدن، رشد کردن، هر کی به او رسیده جاودانه شده، حتی شیرخوار. منطق خیلی ها رو تغییر داده حضرت. حالا من یه عبارت قرآنی دیگه هم بخونم. قرآن برای امروز روزه خونده، شاید روزهای دیگه روزه قرآنی نداشته باشم، ولی قرآن برای امروز روزه خونده. خدا که خودش خالق ماست، خودش ما رو خلق کرده، خودش منت سر ما گذاشته، مادر مهربان عطا کرده، خودش میدونه این مادر رو چجوری درست کرده، این قلب مادر چجوریه. تو این زلزله کرمانشاه من رفته بودم، ساختمون ریخته بود تو زلزله، یه مادری بچه شیرخوارشو تو بغل گرفته بود، یه جوری خودشو خم کرده بود، مادر نابود شده بود، از بین رفته بود، بچه سالم مونده بود. مادره شنا بلد نیست، بچه تو آب بیفته میپره تو آب. خدا میدونه مادر چه جوری خلق کرده. از این آیات قشنگ روشنه. بالاخره کاهنا و ساحرا به فرعون گفتن یه پسری میاد تو رو نابودت میکنه، اونم یه مدتی دستور داد که بچه ها رو سر ببرید، پسر ها رو. سه تا آیه مقدمه روزه است. سوره مبارکه قصص میفرماید و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. مادر موسی گفتیم خب اینو میخوای توی صندوقی بذاری تو آب بندازی، اول شیرش بده، خیالت راحت باشه که این بچه تشنه نیست، گرسنه نیست، میخوای یه مدتی بفرستیش بره. اول این قرآنی که جزئیات نمیگه، میخواد بگه من خودم این مادری مادر رو ایجاد کردم، برای همین بهش گفتم که بچه رو تو صندوق میخوای بذاری قبلش ان ارضعیه، اول شیر بده. نگه بچه‌م الان تشنه است یا نه، بچه‌م گرسنه است یا نه، انقدر براش مهم بوده که اینو ذکر کرده، با اینکه عرض کردیم اهل جزئیات نیست کتاب الهی جز موارد استثنا. اول ان ارضعیه، فاذا خفت علیه، اگه ترسیدی برای اینکه یه وقتی میخوان بیان بگیرنش، فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی، خدا تضمینم داد اینو بذار توی، بذارش تو این صندوق، بذارش تو آب بره، نترس، غمگینم نباش، تو پناه منه، تضمینم داد، طوریش نمیشه، خدا تضمین داد نترس غمگین نباش. اما چند تا آیه بعد میفرماد و اصبح فؤاد و ام موسی فارغا، دل مادر موسی داشت خالی میشد. انکادت لتبدی بهی لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، با این حال که بچه رو میخواست بذاره به آب بسپره، من گفته بودم لا تخافی ولا تحزنی، شیرم داده بود، ولی داشت تو دلش خالی میشد، باز دوباره من دلشو محکم کردم، میدونه سالم برمیگرده. بعد گفتم که خودم میفرستمت بری شیرشم بدی. و حرمنا علیه المراعظ نداشتیم رضاع او به دست کسی دیگه بیفته. و دوباره میفرماد که خودم وعده دادم بهش، خودم وحی بهش کردم، اینو آرام شیرش بده، بگذارش اونجا، دوباره دلشو محکم کردم. دوباره میفرماد که فردت ناهو الى امهی، او رو به مادرش برگردوندم، کی تقر عینها ولا تحزن، که هم چشمش روشن بشه هم غمگین نباشه، با اینکه تضمین کرده بودم خودم مادر و بچه رو به هم رسوندم، مادر و بچه، اینا مادرش آسانی که نیست، مادر یک پیغمبره عظیم الشأنه، ولی خدا میگه من میدونم مادر رو چجوری درست کردم. اونی که ما در کربلا دیدیم، من شاید مقتل معتبری نباشه که اونایی که دم دست زیر و رو کردن، وقتی بچه ناآرامی میکرد و وضعش وخیم شد از خیمه بیرون نیامد مادرش که سید و شهدا خجالت نکش، بگردی تو منابع معتبر نیامده بیرون. سید و شهدا به حضرت زینب که دستش بود فرمود ایتینی ولدی از صغیر لعو وده، بچه رو بده باهاش ودا کنم، مادر نیامد، مادر مادر بود، همه مادران فدای این مادر، اما وقتی میدید سید الشهدا او رو ببینه ممکنه شرم کنه از خیمه بیرون نیامد، شیعه امام حسینه. موقع برگشتنه هم سید الشهدا طفل رو به زینب کبرا داد، مادر از خیمه بیرون نیومد، میدونه سید الشهدا چه حالی داره. بلکه هرچه ما دیدیم تا پایان ماجرای کربلا، هر جا از مادر شیرخوار ذکری هست او فقط حسین حسین میکنه، نزدیک سر مطهر سید الشهدا اسم بچه‌شو نمیبره. رفتن در کاخ عبیدالله ملعون، عبیدالله با اون چوب دستی جسارت کرد به سر سید الشهدا، دوید سر و بغل گرفت، وا حسینا و ما نسی تو حسینا، فهمدن حسینم رو فراموش نمی کنم، اون لحظه ای که تیرها و نیزاق به سمتش می اومد، از بچه نمی گفت. ماجرا هم که تمام شد ذهبی میگه ماتت کمدن، یعنی پژمرد و از دنیا رفت، آب شد و از دنیا رفت، منطقه از بچهش اسم نمی برد. معلومه که این جگر سوخته، خدا داره میگه مادر چجوری ایجاد کردم، ولی او بیشتر جگرش برای سید و شهدا می سوخت، بمیرم برات که این پسر تو بغلت پرپر شد. می گفتن بی بی جان کربلا تمام شده بود، چرا انقدر زیر آفتاب می شینی؟ می فرمود ان الذی کان نورا یستضاء بهی، اونی که خورشید زندگیم بود به کربلا، قتیل غیر مدفونی، بدنش زیر آفتاب بود. مرحوم آیت الله قروی اصفهانی رحمت الله علیه یه زبان حال ولی گفته برای این مادر، میگه این مادر نیومد جلو، اسمم نبرد، نخواست سید و شهدا رو خجالت بده، جلو هم نیومد. اما مادر که بود، تو خیمه که بود، از شکاف پرده خیمه داشت نگاه میکرد. مادرها اینطوری هن، بچه تازه به دنیا میاد، میگه انشالله از شیر میگیریمش، راه میره، خوش صحبت میشه، همینجور هرچی بره هی جلوترش و پیش پیش مراحل بعدی و بچه رو هی تصور میکنن. این یه روز از شیر میگیریم، با چی از شیر میگیریم؟ میگه داشت از شکاف خیمه نگاه میکرد، اون صحنه رو دید، به خودش گفت ما خلت ان السحمل الفطامی، به همه چی فکر میکردم او رو بخوان با اون از شیر بگیرن، ولی فکر نمیکردم بچه منو با تیر از شیر بگیر.